در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. به شماره 737 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا خوش اومدید. این شماره به گفتگو با آیدا کیخایی از بازیگران تئاتر ایران اختصاص داره. با صحنه همراه باشید. آیدا کیخایی نام شناخته شده ای در تئاتر دو دهه اخیر ایرانه. او بازیگر تعدادی از خبرسازترین نمایش های دهه های 80 و 90 خورشیدی بود. نمایش هایی مانند یک دقیقه سکوت، خشکسالی و دروغ و نوشتن در تاریکی به کارگردانی همسرش محمد یعقوبی. نمایش هایی که مضامین پررنگی درباره تحولات سیاسی و اجتماعی ایران داشتند.
گابریل اینفانته شهردار بوگوتا پایتخت کولومبیا استاد فلسفه و ریاضیات است. سیاست‌های اینفانته در زمینه اداره شهر توجه همگان را به خود جلب کرده است، چرا که وی تدبیر عجیبی را در بوگوتا به اجرا گذاشته است. در مارس 2001 او دو شب را به عنوان شب زنان و شب مردان تعیین کرد. چی خوندم؟
در مارس 2001 او دو شب را به عنوان شب مردان و شب زنان تعیین کرد.
نه بابا، کی؟
گابریل اینفانته.
خانم کیخایی که تجربه کارگردانی هم داشت، از نیمه دهه 90 خورشیدی همراه همسرش در کانادا اقامت داره و در این کشور هم به فعالیت‌های نمایشیش ادامه میده. او قراره در روزهای آینده در نمایش تازه‌ای که دو نام فارسی و انگلیسی متفاوت داره به روی صحنه بره. گفتگو باهاش رو با پرسش از همین موضوع آغاز کردم.
ایرورم اگر معنیش رو بخوایم بدونیم، معنیش اینه که انگار یه آهنگی، یه صدایی، یک ترانه مدام توی گوش آدم هست که آدم هی تکرارش میکنه. اون یه همچین چیزی رو بهش میگن ایرورم. چون این در واقع ترجمه خیلی سختی میشد به فارسی، محمد یعقوبی که نویسنده و کارگردان کار هست تصمیم گرفت که اسم فارسیش رو بذاره تیمور لنگ، که خب خیلی اونم در واقع میشه که اسم نمایش باشه. و این یه نمایشی که ما داریم تمرین میکنیم و قراره که در سالن تئاتر کروز بین 6 فوریه تا 25 فوریه اجرا بریم و این اولین باره که بعد از مهاجرتمون کمپانی ما، کمپانی نودیس تیتر، تونسته یک نمایش رو در سیزن یک کمپانی مهم تئاتری داشته باشه. چون اینجا اینجوریه که نمایش ها توی سیزن قرار می گیرن، یعنی هر کمپانی یه سری نمایش رو انتخاب میکنه و اونا رو توی فصل خودش قرار میده و اجرا میشن. ما تا پیش از این یا خودمون اجرا می کردیم یا اینکه در فستیوال ها بودیم، ولی هیچ وقت در سیزن در واقع برنامه فصلی یک کمپانی نبودیم. و این خب خیلی فرصت مهمیه برای ما و امیدوارم که تماشاگرها بیان و دوست داشته باشن. و یه چیز دیگه این که اسم فارسیش به این دلیل اصلا اسم فارسی وجود داره که ما 6 شب به فارسی اجرا میریم و بقیه شبها رو، یعنی حدود 18 شب رو، به انگلیسی اجرا خواهیم کرد.
با توجه به اینکه به فارسی هم اجرا میکنین و اگر اشتباه نکنم مضمون نمایش هم به نوعی میتونه مرتبط با ایران باشه، چطور فکر میکنید همچنان در واقع اتصالهاتون رو به ایران فکر میکنید به این شکل لزومش رو میبینید که باید حفظ بکنید؟ یعنی همچنان از ایران فکر میکنید باید بگید؟
اصلا مگه میشه فکر نکرد؟ چون من 40 سال در ایران بودم، هم من هم محمد یعقوبی بیشتر عمرمون رو در ایران گذروندیم و ایرانی هستیم که حالا به اجبار مجبور به مهاجرت شدیم و خب معلومه کاری که میکنیم همیشه به ایران مربوطه. من نفی نمی کنم و در واقع قضاوت نمی کنم اگه کسی دلش بخواد بیاد و کارهای مربوط به ایران نکنه، ولی ما خب از اول همیشه کارهایی که داشتیم مربوط به فضای اجتماعی و سیاسی ایران بوده و الان هم همونه و خب این اتفاق مهاجرت هم قطعا توش تأثیر گذاشته و مثلا الان درباره دو تا خانواده ایرانی مهاجره که در تورنتو زندگی میکنن چه رنج هایی دارن، چه ترس هایی دارن. بله،
درباره مهاجرت از کلمه اجبار استفاده کردیم، خیلی زودم به موضوع مهاجرت یه جوری رسیدیم. این اجبار به مهاجرت چه بود؟ چه چیزی شما رو مجبور به مهاجرت کرد؟
واقعیت اینه که ما خب برنامه ریزی داشتیم که بیایم کانادا، ولی برنامه‌مون این نبود که بیایم اینجا و دیگه نریم ایران. برنامه‌مون بود بیایم اینجا و بتونیم با ایران هم در ارتباط باشیم، ولی وقتی که بار دومی که در واقع ما 2015 اومدیم و بعد بینش چند ماه رفتیم ایران و بعد برگشتیم اینجا، یه اتفاقایی افتاد که به ما یهو گفتن شما ممنوع کاری. بعد خب یه اتفاقای دیگه در ایران افتاد که دیگه اصلا نمیشد، یعنی چجوری بگم، باید تکلیفتو روشن میکردی، نمیتونستی که بگی که خب من میخوام اینجا باشم ولی خب میخوام چون برگردم یه کارایی رو باید انجام بدم یا نباید انجام بدم و نمیشد دیگه اینجوری رفتار کرد. و همین دلیل اگه بخوای خودت باشی میشی یک مهاجری که نمیتونه برگرده ایران، یعنی نه که نتونه برگرده، قطعا همه میتونن برن بلیت بگیرن پاشن برن، ولی دیگه نمیتونی برگردی از اونجا و هزار تا اتفاقا ممکنه اونجا برات بیفته دیگه. پس میشه اسمش مهاجرت اجباری، یعنی مهاجرت کردی ولی در حالی که دلت و همه ذهنت در ایرانه. ما وقتی در خونه هستیم که در ایرانیم، چون داریم این فارسی حرف میزنیم، تمام مدت در سوشال مدیا اگه هستیم توی صفای ایرانیم، دوستامون همه ایرانی هن. به محض این که پامونو میذاریم بیرون خب میشیم آدمایی که در یک کشور دیگه هستن. حالا نمیدونم، برای من و محمد فهم کنم اینجوریه که اگر اوضاع ایران جوری بود که میشد توش کار کرد، زندگی کرد و کشور آزادی بود و بسته ای نبود، فکر نمی کنم ما مهاجرت میکردیم.
در اون مقطع چه جوری میتونستید اون شرایط خاص و دوگانه رو که هم در خارج باشید، هم طوری رفتار کنید که مشکلی برای ادامه فعالیت در داخل نداشته باشید و عمل کنید؟
من شخصا خودم از ژانویه 2020 حجابمو برداشتم، یعنی بعد از اون اتفاق هواپیما، در واقع شلیک به هواپیما، فکر میکردم دیگه خیلی اتفاق، یعنی خیلی برای خودم خیلی سخت بود که بخوام مثلا حجاب داشته باشم. و گرچه همون موقع داشتم در یک نمایشی در اینجا بازی میکردم که در واقع اتفاق نمایشی جوری بود که من قرار بود حجاب داشته باشم، یعنی یه زنی بودم که خب روسری میذاشت سرش، ولی به محض اینکه نمایش تموم شد من حجابمو برمی‌داشتم. ولی از قبلش میتونم بگم از 2018 بود که به ما گفتن شما ممنوع کارین. و چرا؟ اینکه ما در این گرد همایی که برای حمایت از LGBTQ برگزار میشه، گی پرید در کانادا در تورنتو برگزار میشه، ما شرکت کرده بودیم. و بعد واقعا بر من عجیبه که به ما مسیج سن گفتن شما در این گرد همایی که به شما چه مربوطه، نمیدونم از این جور چیزا، و شما ممنوع کارین، به همین مسخرگی. ولی اینکه چرا این اتفاق افتاد، خب ما 2015 اومدیم یه مدت بودیم، بعد برگشتیم جفتمون و بعد دوباره برگشتیم اینجا 2017، 2016 رفتیم 2017 برگشتیم. خب خیلی سخته، یعنی شما فکر کنین که مثلا من یه آدمی که 40 ساله در ایران زندگی کردم، کار کردم، یهو میام اینجا و با مشکل زبان روبرو میشم، با مشکل هویتی روبرو میشم. و واقعا من اومده بودم اینجا ببینم، تجربه کنم، نیومده بودم بمونم. اون اولی که اومدم 2015 رو دارم میگم، اومدم تجربه کنم، یعنی ببینم که اینجا چجوریه، میشه درس خوند، نمیدونم میشه یه تجربه هایی داشت، میشه زبان یاد گرفت. و بعد برگشتم ایران و بعد دوباره برگشتم و یهو ممنوع کار شدم، همین اتفاق افتاد. خیلی برای من اولش سخت بود که بخوام یهو همه چی اونجا ول کنم بیام، هنوزم برای من سخته ها، یعنی اصلا فکر نکنم. من همین دیشب داشتم میگفتم آخه این چه کاریه؟ من چرا باید در این سن تازه بخوام به انگلیسی بازی کنم که انقدر برای من سخت باشه؟ واقعا سخته به انگلیسی بازی کردن. اینا خیلی برای من جوری بود که رنجاور بود، به جانکاه بود. یعنی واقعا سخت بود که بخوام یهو همه چی رو ول کنم و بیام یه اتفاق جدیدی اینجا مثلا شروع کنم از صفر رو اینا. چون اینجا باید از صفر شروع کنم. ولی بعد از یه مدتی متوجه شدم که نه، من نمیتونم تمام اون افتخارات، حالا اگه بشه اسمش گذاشت، و اون چیزایی که به دست آوردم رو با خودم بذارم توی چمدونم و بیارم یه کشور دیگه‌ای و بخوام بر اساس اونا اینجا زندگیمو. نه، اصلا اینجا نیست، همچین خبرایی نیست. من باید اونا رو بذارم اونجا در ایران، من اونم یا در خونه، و اینجا بپذیرم که من باید برم آدیشن بدم، من باید مثل همه باشم، من باید از صفر شروع کنم. و تازه از صفر، نه مثل یک کسی که اینجا به دنیا آمده و زبانش انگلیسی، از صفر مثل کسی که من سکند لنگویجم، باید تازه شروع کنم زبان رو یاد بگیرم. و همه اینا خیلی سخت بود، اینا منو میترسوند. و واقعا میتونم بگم که اولش هم اصلا تکلیف من روشن نبود، به عنوان خودم رو دارم میگم، در واقع در مورد فقط آیه که ایخایی دارم حرف میزنم، که اصلا کار درستیه مهاجرت؟ من اصلا باید بیام در یک کشور دیگه؟ ولی اجباری شد، یعنی به ما گفتن اجازه ندارین، اگه بیاین حتما نمیدونم این میشه اون میشه. و بعد دیدم از بیرون که فاصله میگیری میبینی واقعا یه چیزاییه که تو در وقتی تو ایران داشتی توش زندگی میکردی نمیفهمیدی چقدر بی‌عدالتیه و چقدر اشتباهه. شاید یه چیزایی رو واقعا آدم باید فاصله بگیره تا بفهمه. و بعد دیدم دیگه نمیتونم اونا رو هم تحمل کنم، نمیتونم واقعا بگم که باشه چون میخوام کار کنم اینا رو بپذیرم و چشمم بذارم رو هم و نادیده بگیرم. دیگه نمیشد، چون دیگه وقت من خودم نبودم، خیلی باید روی خودم پا میذاشتم.
شبیه این صحبتایی که شما الان داریم میکنیم و فکر میکنم در اون زمانی هم که اوج فعالیتای شما بود در دهه 80 و نیمه اول دهه 90، تعداد دیگری از بازیگران زن ایرانی به خصوص که پیشتر از شما این مسیری که دارید اشاره میکنید رو رفتن، به طور مشخص مثلا یک گفتگوی خیلی بسیار خونده شده و شنیده شده از سوسن تسلیمی هست که اشاره میکنه به همین مسیر درباره دشواری فعالیت دوباره در یک جغرافیای متفاوت و یک فضای دیگر و یادگیری زبان و اثبات توانایی خودش. تو اون مقطعی که اوج فعالیت هاتون بود در داخل ایران، نگاهتون به اون روایت ها چگونه بود؟ فکر میکردین که یک زمانی خودتون راوی شبیه اون روایت ها بشید؟
هیچ وقت فکر نمی کردم که خودم راویه این، در واقع خودم بشم یکی از اون آدم ها، واقعا همچین فکر نمی کردم. ولی همیشه احساس می کنم خیلی از رنجشون رنج می بردم و بهشون احترام می زاشتم و می گفتم چقدر آدم های شجاعی هن که تونستن این رنج رو تحمل کنن و الان سر پا وایستن و بخوان ادامه بدن. و همیشه براشون احترام قائل بودم و ارزش قائل بودم. و همیشه مخصوصا خب خانم تسلیمی که اصلا من خودم رو هیچ وقت با ایشون مقایسه نمی کنم، خیلی در جایگاه بالا و والای قرار دارن، همیشه الگو بودن در هر چیزی برای من و فکر میکنم برای خیلی از ماها.
و فکر میکنه چرا این روند برای نسلهای مختلفی از بازیگری زن ایران داره تکرار میشه؟
خیلی غمگینه دیگه این اتفاقی که داره میفته، خیلی دردناکه، چون انگار هرچی داره میگذره بهتر نمیشه و بدتر داره میشه. یعنی مثلا ماها وقتی که ایران بودیم، من خودم واقعا به شخصه یه زمانی امید داشتم، امید به تغییر داشتم، ولی اولین شوکی که وارد شد بعد از 88 بود. خب به هر حال من 78 هم بودم، یعنی دانشجو بودم که اون اتفاق کوی افتاد، ولی هنوز شاید اونقدر جوون بودم و خیلی کلم گرم بود. ولی اتفاق 88 فهمیدم که نه، شاید نمیشه خیلی تغییر داد. ولی باز تلاش کردیم و بعد دیدیم نه نمیشه، به همین دلیل. یعنی انگار هیچ تغییری، چون از ریشه اشتباهی یه چیزایی و باید از ریشه برداشته بشه. من خودم اولین بار در زندگیم افسردگی رو بعد از 88 تجربه کردم، یعنی نمیدونستم چمه و میدیدم که خیلی بده اوزام. و بعد رفتم دکتر، فهمیدم که من افسردگی دارم. فکر میکنم خیلی ها این تجربه های مشابه رو داشتن. تازه من اصلا نه زندان رفتم، نه این اتفاقایی که خیلی ها تجربه کردن خیلی بیشتر از من دردناک بوده براشون. ولی فکر میکنم به این دلیل که اوضاع نه تنها درست نشده بلکه بدتر و بدتر هم شده، چون انگار مزمن شده، یک دردیه که مزمن شده چون ریشه دونده و همه جا دیگه رخنه کرده.
تو اون کارهای شاخص دهه 70 و همینطور بعدتر در دهه 80 حضور سیاست در اون نمایش ها، در اون کارها مشخص بود. نوع روایت اون آثار اما خب تا حدودی منطبق بر همین دیدی بود که شما دارین اشاره میکنید، امیدواری نسبت به بهبود شرایط و تغییر. اون فضا، اون کارهایی که اون زمان انجام میدادید نسبت به خودش هم در اون زمان واکنش های دیگری داشت و کسانی اتفاقا اشاره می‌کردند که یک رنج‌های دیگر و یک مسائل دیگری در پیشتر وجود داره که شاید این نسل به این سادگی داره ازش کنار میره و بهش توجه نمی‌کنه. با نگاه از امروز به اون کارها، چه مقدار اون واکنش‌ها رو فکر می‌کنید که میتونست درست باشه، یا تو اون لحظه همچنان فکر می‌کنید که اون روایت‌ها میتونست تصویر اون دوران باشه و باید به همون شکل بیان می‌شد؟
خب وقتی که ما داشتیم اون کارا رو می‌کردیم، یعنی همیشه در واقع میشه گفت به اواخر دهه 70، چون که اصلا من با محمد که 1379 ازدواج کردیم که با هم کارمون رو شروع کردیم با یک دقیقه سکوت. خب یک دقیقه سکوت در زمان خودش و حتی الان کار بسیار جسورانه ای بود و هنوز هم در ایران اجازه اجرا نداره. یعنی بارها شده آدما به ما گفتن ما می‌خوایم یک دقیقه سکوت رو اجرا کنیم و اجازه اجرا بهش داده نشده. البته الان دیگه محمد اصلا نمیخوادم که اجرا بشه در ایران با این اتفاقاتی که وجود داره در ایران بعد از مخصن انقلاب مهسا جینا امینی زن زندگی آزادی. همون موقع به ما میگفتن که شما چطوری میتونین اینو اجرا کنین و هزار تا ایرادم میگرفتن و من به یاد ندارم که ما کاری بخوایم اجرا کنیم که با مشکل و برخورد شورای نظارت و بازبینی و اون ارزشیابی که میگفتن سانسور، اداره سانسور باشه. یعنی همیشه ما داشتیم سانسور میشدیم، همیشه توقیف میشدیم، همیشه نمیذاشتن اجرا کنیم، همیشه با رنج اجرا میکنیم، همیشه جلوی اجرامون گرفته میشد، حتی به این صورت که مثلا قرار بود 40 تا اجرا داشته باشیم 20 تا اجرا میرفتیم. هر روز میامدن سانسور، 7 تا بازبینی، 8 تا بازبینی. یعنی به یاد ندارم کاری غیر از این بوده باشه. خب به هر حال یک دقیقه سکوت کاری نبود که بخواد در اون زمان به آدم خیلی بگه امیدواره، چون پایانش خیلی تلخ تموم میشد، پایانش با تباهی و ویرانی تموم میشد و اینکه امیدواریم روزی برسه که این اتفاق بیفته، ولی نیفتاده بود. و بعد کارهای بعدیمون همینطور در مورد میرسیم حالا به بعد از 88 نوشتن در تاریکی، همینطور که ما یادم دیگه 10 بار فکر کنم بازبینی رفتیم، اسم کارو عوض کردیم، خیلی رنجهای عجیبی بردیم برای این کار. اینا هم خودش همش باعث شد که ما به این فکر کنیم که شاید بهتره بیایم یه مدتی از ایران دور باشیم. ولی اینی که من بخوام بگم که آیا من فکر کنم اونا درست بوده، فکر کنم ما جزو کسایی بودیم که اتفاقا واقعا داشتیم تلاش می‌کردیم که نه بگیم به اون شرایط و نپذیریم اون شرایط، و برای همینم همیشه مشکل داشتیم. خب چرا کارهای ما با استقبال روبرو می‌شد؟ چون هم مردم خودشون و مشکلات خودشون رو در نمایش‌های ما می‌دیدن و به این دلیل بود که استقبال می‌کردن. ما هیچ وقت از جانب دولت حمایت نمی‌شدیم، همیشه از جانب مردم حمایت می‌شدیم. این یکی از چیزایی که من خیلی دلم براش تنگ میشه اینجا، چون ما اون مردم رو نداریم اینجا و اون مردمی که وفادار بودن به ما، ما رو دوست داشتن و ما به عشق اونا کار میکردیم. من میتونم بگم واقعا کاری نیست که من افتخار نکنم به اینکه تو گروه خودمون که درش حضور داشته باشم، چون همیشه سعی کردیم که علیه سرکوب و اینجور چیزا بجنگیم و نبگیم به این مسائلی که بهش باور نداشتیم.
خانم کیخایی، شما در دهه 90 هم در نسخه سینمایی خشکسالی و دروغ که به نظر میرسید فیلمی است که در جریان اصلی سینمای ایران داره ساخته میشه، تا حدودی متفاوت از تجربه سینمایی دیگر شما در فیلم ما همه خوبیم، حضور داشتید و به نظر میرسید که در واقع یک شروعی میتونه باشه برای حضور در جریان رسمی سینمای ایران. خودتون نخواستید به فعالیت هاتون هم در سینما ادامه بدید با همه مختصاتی که اون زمان سینما ایران به خصوص در دهه 90 درباره بحث سرمایه ها و نهادهای نظامی و امنیتی به خودش داشت میدید، یا اینکه فرصت حضور در سینما هم مشابه اون روایت دیگری که داشتید درباره تئاتر اون هم ازتون گرفته شد؟
در واقع میتونم بگم ترکیبی از همه اینا هست. یعنی من یادمه که ما وقتی که بعد از یک دقیقه سکوت رو کار کردیم، به خاطر خب سرکشی هایی در یک دقیقه سکوت کردیم و مثلا میگفتن پایانش رو باید حذف کنید، نباید بگین یک دقیقه سکوت، و اگر که نمیدونم حمله کنن شما خودتون مسئول جون خودتون، از اینجور چیزا به ما میگفتن. و بعد ما یه نمایشی خواستیم اجرا بریم که